أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عقد استثناء بود. عرض کردیم که بحث در این است که اگر التزام بدهد صانع به ساخت کالایی و عرضه آن به فروش برای این شخص و این مستثنع که سفارش دهنده است ملتزم بشود به خرید آن، این بی نیست، اجاره هم نیست، اما آیا صرفا تواعد است که حق آور نباشد؟ چون تواعد حق آور نیست، ممکن است وفاء به وعد را ما واجب بدانیم، اما حکم الله است، هیچ کس به خاطر وعده دیگران حق شکایت از اونها پیدا نمی کنه. ما به ذهنمون میاد این اشکالی که در کتاب قرائات فقهیت معاصره مطرح کردن که عقد اونیست که انشاء یک ماهیتی مثل ماهیت زوجیت، ماهیت ملکیت و مانند آن باشه، درست نیست. هر قراردادی که متضمن انشاء حق بشه برای طرف مقابل، ام از حق ملکیت، حق زوجیت یا حق دیگر، این عرفاً قرارداد هست و اوفو بالعقود شامل آن میشه. اگر دو کشور با هم قرارداد ببندن که هر کسی هجوم آورد و هر کدام از این دو کشور، کشور دیگر متعهد است که همراهی کند با اون کشور مورد هجوم و دفاع کند از اون کشور در مقابل خصم، عرف به این نمیگه قرارداد، این یک نوع قرارداد است دیگر. ما نقض کنیم به اون مثال دو رفیق که با هم قرار می‌گذارند که هر هفته یکی به دیگری سور بدهد، این چون در ارتکاز مردم انشاء حق برای طرف مقابل نمیشه، یک نوع تواعدی است، ولذا این نقض رو میشه جواب داد. واقعا اگر دو شرکتن ما هم قرارداد می‌بندن که هر وقت ما نیاز داشتیم شما به ما قرض بدهید، شما هم نیاز داشتید ما به شما قرض می‌دهیم، عقلا این رو قرارداد نمی‌دانن، قرارداد می‌بندن هر وقت ما نیاز به امکاناتی داشتیم شما در اختیار ما بگذارید، شما هم نیاز به امکانات داشتید ما در اختیار شما میگذاریم. چرا این اوفو بالعقود شاملش نشه؟ حکم الله هم نیست، چون در ارتکاز عقلا یک حقی برای طرف مقابل انشاء شد، حق الناسه. چرا این رو ما منع کنیم از اینکه اوفو بالعقود شامل آن میشه؟ ما به نظرمون این قرارداد که اعطای حق بکنه برای طرف مقابل، که الان این طور هست، طرف 100 عدد فرض کنید که یخچال میخواهد برای شرکت خودش، میاد قرارداد میبندد با این شرکت یخچال سازی، کارخانه یخچال سازی، توافق میکنن. اگر اینها دست به کار نشن، در اون مدت مقرر تولید نکنن این یخچال را، و یا تولید بکنن نفروشن به این شرکتی که سفارش داده یا تولید بکنن و بفروشن، بخواهن بفروشن ولی این شرکت سفارش دهنده پشیمان بشود، از نظر عقلا پذیرفته شده نیست و حق شکایت دارند. ما منحصر کنیم اوفو بالعقود را به انشاء یک ماهیتی مثل زوجیت، ملکیت و مانند آن، وجهی نداره. ما اون روز مثال زدیم، گفتیم آقای خویی تصالح زن و شوهر را در عقد موقت بر این که شوهر مدت را ببخشد و این زن هم ازدواج نکند با زید یا ازدواج بکند با زید، فرمودن این واجب الوفاه. حالا از صلح جائزون آن را میگیرد چون قرارداد است، صلح داخل در یک عقد است، نه که عقد نیست، ولیکن از صلح جائزون آن را شامل میشند. این عرفی نیست بگیم اگر بگن تصالحنا این واجب الوفاه، اما همینجوری با هم توافق کنن، بگن با هم توافق میکنیم شما مدت را ببخش، من هم ازدواج نمی کنم با زید، بعد من مدت رو می بخشه بعد این بره با زید ازدواج کنه. خب میگه که صرفا خلف وعده کردی، خب وعده که قبلا هم ممکنه دختری به پسری وعده بده که تو بیای خواستگاری من قبول میکنم زن تو میشم، ولی اگر پشیمان شد و نپذیرفت حق شکایت قائل نیستن برای اون خواستگار. اینا با هم فرق میکنه و رضا به نظر ما این بیان کلماتون سدیده بیان خوبیست. حالا مناسب بود فرق بین عقد و وعد رو بیان کنن. این که گفتن التزام طرفینی، این مقوم عقد نیست، مقوم عقد اعطاء حقه، اعتبار حقه، و در ارتکاز عقلا حقی برای طرف مقابل انشاء بشود و عقلا این حق را بپذیرند، این میشه عقد. ولذا به نظر ما عقد استثنا میتواند عقد باشد، بله باید قراری نباشد. حالا این که بگه به نرخ روز، این از قرار بودن خارج میکند، مفتنی به این است که قرار را به معنی خطر بدانیم. اگر گفتیم قرار جهلی است که همراه با خطر هست، هیچ خطری نیست، نرخ روز که خطر نیست، شما به نرخ روز میخرید دیگر، اینجا هم نخرید جای دیگر به نرخ روز میخرید. اما اگر مطلق جهل باشد، خب مطلق جهل بگیم مبتل بی هست، نه النبی عن بی القرار، اونم دلیل معتبری ندارد، صرفا اجماع هست. اما مبتل این نوع تعهدها هم هست، این رو ما دلیلی برش نداریم. بله اینجا یه شبهه هست، اون رو باید جواب بدیم. قبلا ما این رو به یک مناسبتی بحث کردیم که روایاتی هست که مفادش اینه که شما وقتی مقاوله میکنید با یک شخصی، باید بعد از اینکه رفتید تهیه کردید اون کالا را آزاد باشید، ان شئت بعت و ان شئت لم تبع، و اون مشتری هم آزاد باشه، ان شاء اشترى و ان شاء لم یشتری. روایات زیادی در این رابطه هست، ما به نظرمون این روایات منشأ شبهه نمیشه که بگیم خب در عقد استثناء بعد از اینکه این صانع کالا را تهیه کرد ملزم است به فروش، ان شاء باع و ان شاء لم یبع نیست، و شمای مشتری هم ملزمید به خرید، ان شاء اشتریت و ان شاء لم تشتری نیست. ولیکن انصاف اینه که این روایات مسبش اینه و قرینه هم داره که انما یشتریه منه بعد ما یملکه، میخواد بگه در مبیع شخصی اول مالک بشو بعد بفروش. افراد اینطور بودن در اون زمان، کالایی بود مثلا فرض کنید یه پارچه، یک لباسی در یک جایی بود، در یک مغازه‌ای بود، من اون لباس رو میخواستم ولی چون پول ندارم مستقیم برم سراغ اون صاحب لباس، اون نمیفروشه به من، میومدم سراغ شخص دیگر، میگفتم این لباس رو میبینی، این لباس رو به من بفروش نسیه. اونم میگفت باش به من میفروش. بعد میرفت نقد میخرید، میرفت مثلا 100,000 تومان میخرید اونو به من نسیه فروخته بود 150,000 تومان، بعد میومد تحویل من میداد. اگر بیع کلی فزدمه بود اشکال نداشت، من الان میرم به نحو بیع کلی فزدمه به شرطی که حال باشد، معجل نشود که بیع سلم بشود، از شخصی یک یخچال میخرم نسیه که الان هم اگه بخوام باید تحویل بده به یه حال، ولی سمن نسیه است. یک یخچال میخرم 15 میلیون که با اقساط یک سال پرداخت کنم. بعد این فروشنده زنگ میزنه به همکارش میگه یخچال بفرست. اونا با هم دیگه قرارداد دارن، دیگه توافق دارن، از اون یخچال میخره نقدن و تحویل من میده. روایات صریح در این که این اشکال نداره، در بیع کلی فزدمه شرط نیست که اول با یه مالک باشد، نخیر، ولو مالک نیست بعد از بیع میرود تهیه میکنند، قطعا اشکال نداره، روایات داریم. خب از اشکال در کجاست؟ اشکال در جایی است که مبی شخصی است. شاید الانم رایج باشه گاهی طرف برای که مطمئن بشه میگه آقا تو به من اینو بفروش، چون میبینه که این شخصی است که حالا اختیاردار اون مالک هست، یا اختیاردارم نیست اما مطمئنن مالک رو راضی میکنه. شما از اون میخرید، بعد تازه اون میره از مالک میخره و تحویل شما میده. روایات اینو معنی کرده. حالا اگر در این زمانم رایج نباشه، از قرائنی که در همون روایت هست استفاده میکنه در اون زمان رایج بوده. بیع قبل تملک مطرح بوده، شراء از شخصی قبل از اینکه اون شخص مالک اون مبیع باشد مطرح بوده، لذا روایات از این معنی کرد. ربطی نداره به مانع نفی. حالا شما در ضمن عقد لازم شرط میکنید من به تو این خانه را اجاره میدم به شرط اینکه آخر سال این خانه را از من بخری، اونم میگه به شرط اینکه شما هم این خانه را به من بفروشی، حالا فعلا یک سال اجاره است، همین اجاره به شرط تملیک گاهی اینجوریه دیگه، شرط فعل اگر باشه اجاره میکنه به شرط اینکه آخرش به من بفروشی، این باطل شرط قطعا باطل نیست، هیچ فقیه ملتزم نشده به بطلان، ما یک شرط هم الزام آوره. ولذا به نظر ما این عقد استثناء اگر متضمن تعهد طرفینی باشه، اون متعهد بسازد و عرضه کند برا فروش، اینم متعهده که بخره، این واجب الوفا. حالا اگر امتناع بکنه، در بیع سلم مالک است این شخص مستثنه و سفارش دهنده نسبت به کلی اون یخچال در ذمه، اینجا نه مالک نیست، حق دارد نسبت به این فعل که او تهیه کند و عرضه کند برای فروش، و الا مالک چیزی نیست. نه خیر، در صرف قرارداد تعهد طرفینی مالک کالا نیست. ولیکن حالا ببینید، حالا فروع این رو عرض میکنم، اگر این قسم باشه که ظاهرا در بازار همین قسمه و خیلی مقام به نرخ روزه، الان خود ایران خودرو شرکت های ماشین سازی قطعی نمیفروشن به نرخ روز، منتها ما مطمئنیم که نرخ روزشون گرونتر از بازار نیست، گفتن تخفیفم میدیم به تناسب پولی که گذاشتید درصد کم میکنیم، بالاخره مجبوریم اطمینان کنیم دیگر، اطمینان نکنیم چه بکنیم. خب این عملا این کار رو میکنن، نرخ روز این به نظر ما بی نیست، ولی مشکلی ندارد، یک تعهد طرفه نیست. حالا اینجا مسائلی درش مطرح میشه، این مسائل رو عرض کنیم، بعد بریم سراغ فرض بیع اون کالا در ذمه و همینطور فرض اجاره که اونها رو بررسی کنیم. فروعی که مطرح میشه راجع به این قرار داد، یکی اینه که اگر صانع به قرارداد عمل نکرد، اصلا یخچال تولید نکرد یا تولید کرد حاضر نشد بفروشد به این مستثمر، اگر تولید کرد و حاضر نیست بفروشد، حاکم شرع می تواند او را اجبار کند به فروش، اگر نفروخ الحاکم و ولی یل ممتنع. این که برخی تشکیک میکنند در حال حاکم ولی یل ممتنع، خلاف ارتکاز عقلا. حکومت پس برای چیه؟ دستگاه قضایی برای چیه؟ خب وقتی من حق دارم که این آقا صد یخچال به من بفروشد، قرارداد بستیم ولی حاضر نیست بفروشد، امکان اجبارشم بر بی نیست، فراریست فرض کنید. خب اینجا خود حاکم شهر متصدی فروش این صد یخچال به من میشه از اموال این شخص. عقلایی اینه، سیره عقلایی است و رد هم نشده، بلکه اجماع فقها بر همین هست که الحاکم و ولی الممتنه. این که ما بگیم دلیل نداریم مطلب به نظر درست نمیاد، ولی اگر نساخته بود این صد یخچال، ما الزام هم که نمیتونیم بکنیم بساز، شاید الان هم دیگه بخواد بسازه دیگه ما نیازی نداشته، ما مثل سفارش ساخت شیرنی که برای شب عروسی میخواد رفته یا آقا بیانم داده، روز قبل از عروسیش میره اونجا یا میفرسته کسی رو که خب شیرنی رو بده، میگه ای وای ما یادمون رفت، نمیدونم سرمون شلوغ بود. خب اینجا آیا صرفا اون پولش رو پس میگیره، اون بیانه رو پس میگیره یا نه؟ اگر شیرینی گران شده، خب این تعهد داده بود که پول داده بود از چند ماه قبل، تعهد داده بود شیرینی تهیه کنه، قیمتش هم مشخص بود فرض کنید، حالا اگر این شیرینی تهیه نکنه، این مجبوره بره دو برابر این قیمت شیرینی تهیه کنه، لقائل ان یقول که این سفارش دهنده حق داره بگه که خسارت به من بده، خسارت من رو باید جبران کنی، من الان مجبورم برای تهیه شیرینی برم جای دیگه دو برابر همین پولی که شما قرارداد داشتیم که از ما بگیری بدم تا شیرینی تهیه کنم، شما این ضرر رو به من زدی. ارتکاز و عقلا حق میبینه که او این کارو بکنه. و بله نه ارتکاز و عقلا دیگه مستند هم ارتکاز و عقلاست، چون ضرر متوجه به این سفارش دهنده رو از طرف این سفارش گیرنده میبینن. نمیخواییم با لازرر بحث را حل کنیم تا بیایید اشکال بکنید، نه، خود ارتکاز عقلا حق میبینه برای اون سفارش دهنده. بله بله، حالا تو دلیل شرعی لازرر اگه مناقشه بکنید، بگید تحریم اضرار به غیره نه نفی حکم ضرری، یا اشکال کنید که اینجا تدارک ضرر از لازرر استفاده نمیشه همونطور که آی خویی فرمودن، و بحثش مفصله، ما وارد اون بحث نمیشیم چون حالا فعلا وارد نمیشیم، ممکنه آخر بحث بکنیم. در لازرر بحث کردیم، ما میگیم مثلا خود ارتکاز عقلا بر اینه، خب این خسارتی که به این شخص خورده کی باید جبران کنه؟ بیت المال جبران کنه، این که عقلایی نیست. خب همین آقا خسارت زده باید جبران کنه دیگه. اون عدم و نفعه، اونم که قرارداد نبسته که من مغازه‌ای داشتم نون میفروختم، یه آقای اومد در مقابل نونوایی زد، قانون عرضه و تقاضاست. قانون عرضه و تقاضا به قول عربا العرض و الطلب، او عقلاییه. بازار آزاد بر همین محور میچرخه که قانون عرضه و تقاضاست. شما آمدی مغازه زدی، من اومدم مغازه‌ای در مقابل شما زدم، کارم بیشتر رونق گرفته، کار شما فساد شده. دنیا همینه دیگه، مصائب قوم عند قوم فوائد، یکی ضرر میکنه یکی نفع میبره. اما یه وقت نه، بس تخلف از قرارداده، تخلف از قرارداد حق آوره برای این شخص که شکایت کنه و طلب خسارت کنه. و اگر اون سفارش دهنده حاضر نشد کالا رو بخره، یه پشیمون شدم، حتی این مثال شیرنی زیاد پیش میاد، از بس این خانواده عروس خرج درست میکنن، خرج میتراشن برای این دوماد، دوماد میگه آقای شیرنی پس اصلا پشیمون شدیم، غذای لبنان هم که پیش اومده اصلا دیگه لطفی نداره دیگه، ما این همه شیرنی در مراسم عروسیمون مصرف کنیم، پشیمونیم. اینجا سوال اینه که اون خسارتی که به این سازنده وارد میشه به هر مقدار که هست، اون خسارت رو باید این سفارش دهنده جبران کنه دیگه. اگه میتونه اجبار کنه او رو به خرید، که میره شکایت میکنه سریع فامیل با یکی از سران قوه قضاییه، خلاصه سریع مأمور میاد و پرونده رو همونجا تکمیل میکنن و خلاصه این شیرنی ها رو میفروشه به این داماد، تازه داماد پولش هم از او از حساب او کم میکنن حقشه. اما اگر نه، بنده خدا کاری نمیتونه بکنه، شیرنی ها رو مونده رو دستش و مجبورم نمیتونه بکنه داماد را، تازه داماد را به این که بخر، زوری هم نداره. اینجا به مقداری که خسارت وارد میشه به این سازنده اون زامنه، اگر مشتری هست و اون شیرنی ها رو میخرن اصلا خسارتی نبینه این شخص. سر او مثلا کمی زرنگی کرده بود، سر او زرنگی کرده بود، خب ولی اون ضرر نیست دیگه، حالا اون ضرر نیست دیگه. نه خلاف قرار داده الزامش کن بخره. فرضی نمیتونی الزامش کنی بخره. وقتی نمیتونی الزامش بکنی بخره، دادگاه هم مراجعه میکنی، دادگاه میگه حالا پروا رو تم باطل کن چون شکایت حقوقیست و مالیست، درصدی باید پول بدی، اینم حالا پول نداره بده، خلاصه همینجوری کار لنگ میمونه. اینجا نه، خسارتی که متحمل میشه این سازنده اندلاغلا باید سفارش دهنده خسارت رو جبران کنه، ولی اگر از من میخرن خسارتی نمیبینم هیچ، اما اگر نه مجبورم همینجا ارزون ارزون بدم بره، چون مشتری نداره این مقدار، باید نصف قیمت بدم به شیرینی فروشای دیگر تا اونها توزیع کنن، اونام که حاضر نیستم به قیمت بازار بخرن. عملا من این مقدار خسارت دیدم. کی خسارت زده؟ این سازنده، این سفارش دهنده، سفارش دهنده یعنی مستثنه خسارت زده و او باید جبران کنه. حالا اون که عرض کردیم ما به لازرر تمسک نمی کنیم، چون خیلی بحثش مفصله که اصلا لازرر جبران ضرر رو شامل میشه یا نمیشه. ما معتقدیم میشه، چون در بحث لازرر گفتیم عرفن این شخصی که سبب این ضرره، اگر ملزم باشه که ضرر رو تدارک کنه اصلا ضرر صرف نمی کنه بر من. این شیرینی‌پز اگر سفارش دهنده شیرینی ملزم باشه که خسارت به او بده، اصلا عرفن این شیرینی‌پز نمیگن ضرر کرد. ما مثال میزدیم میگفتیم یک کسی میره به ناحق، حواس شیرینی داره، این شیرینی پزم نمیخواد به این شیرینی بده، بی اجازه شیرینی پزه میخوره شیرینی ها رو، پولش هم میذاره رو ویترین و میره، یک ضرر عینی زده به این مالک، به این شیرینی پز که تصرف کرده در عین مالش بدون اذن او، این ضرر عینی است. اما ضرر مالیتی ما میگیم نزده. چرا؟ برای اینکه شیرینی که خورد 100,000 تومان میازید، 100,000 تومان رو گذاشت اونجا و رفت، این شیرینی پس بیاد تو خونه بگه من ضرر کردم امروز، میگن چه ضرری؟ یا آقای اومد به اندازه 1 کیلو شیرینی خورد 100,000 تومان گذاشت اونجا و رفت، میگن اتفاقا سودم کردی چون شیرینی تو 80,000 تومان بیشتر نمیارزه، 20 تومن هم اضافه بهت داده. این فرق میکنه با این که این شیرینی پز بعد از این که این آقا شیرینیاشو خورد و پول نگذاره، مغموم و مهموم بیشینه گوشهی بیاخه، این هم شد شانس، همینجوری اومد تو مغازه ما 1 کیلو شیرینی خورد، پول هم که نداد رفت، رفیقش میگه مرد حسابی، این هم شد قصه. آبروی هرچی قصه دار تو عالم بردی، آبروی هرچی گرفتار بردی، من گرفتارم نه تو، بیا بیا این 100,000 تومان بگیر جمع کن این بساطو. اینجا این شیرینی پز میگه زیان کردم، زیان کردم، اما این دوست من جبران کرد، زیان کردم اما این دوست من جبران کرد، پدرم جبران کرد، دید من ناراحتم جبران کرد. ولی اگر خود اون زیان زننده، همون آقایی که اومد 1 کیلو شیرینی خورد، خودش این 100,000 تومان رو بگذاره اونجا بره، هیچ کس نمیگه این شیرینی پس زیان دید. چه زیانی دید آقا؟ چه زیانی دید؟ پس شارع اگر حکم کنه به زمان اون کسی که سبب ضرر است، عرفاً به قول مطلق میگه که لا ضرر، شما ضرری ندیدید، ولی ضرر عینی دیدید که قابل جبران نیست. ولی مثال شیرنیاتون رفت، دوست داشتید این شیرها ببرید خونه بخورید، نشد، اون که قابل جبران نیست. اما ضرر مالیتی ندیدید، لا ضرر نفع میکنه ضرر را. لازمش اینه که ما در اینجا این آقا رو ضامن بدونیم تا این شخص شیرنی پس ضرر مالیتی نبینه. ما معتقدیم پس تدارک ضرر اگر بر غیر ضرر زننده لازم باشه، نه، او رافع صدق ضرر نیست. پدرم برای اینکه من قصه نخورم میاد پول اون شیرنی‌هایی که زید خورده میده، اون رافع صدق ضرر نیست. ولی اگر بر خود ضرر زننده لازم باشه جبران ضرر، عرف دیگه ضرر رو صادق نمیدونه. با این لا ضرر اثبات ضمان هم میشه. اینی هم که میگن لا ضرر نفی حکم میکنه، اثبات حکم میکنه، اینم از اشتباهاته. لا ضرر نفی میکنه موقف ضرری را از شارع، چه موقف ایجابی باشه یک حکمی ضرری باشه، چه موقف سلبی باشه از عدم حکم ضرر لازم بیاد. مثل چی؟ مثل که شارع مقنن که همه قوانین رو او وضع میکنه، اما وضع نکرده است که حرام است اتلاف مال غیر، حرام است از باغ مردم میوه خوردن، و مردم تا قانون نشه که حرام است آزاد میبینن خودشونو. بعد آقا هرچی باغدار شاکیه، میگن ما یه سال زحمت میکشیم درختامون میوه بده، میوه‌هامونو ببریم بفروشیم، قبل از این که میوه‌هامونو بچینیم مثل مور و ملخ یه عده میان به اسم این گردش و اینا میان این طرف ها. گفت دعوام میکرد با صاحب باغ، چوب برداشته بود صاحب باغ و کتک بزنه. خب کی باعث شد که این باغدارا متضرر بشن؟ اون مقننی که منع نکرد از اضرار به دیگران. چون وقتی شما منع نمی کنی از اضرار به دیگران، قانون منع نداری، مردم انگیزه اضرار به دیگران دارن، هر کی دنبال نفع خودشه دیگه. خب داره عرض شود خدمتتون که میخنده این میوه ها به این افراد که دارن رد میشن، خب اگه منعی نباشه چرا نیاد بخوره؟ حیف نیست که نخوره؟ بعد همین مقنن که منع نمی کنه موقف سلبی داره دیگه. موقف سلبی یعنی منع نمی کنه از اضرار به دیگران، لا ان اهمالن، که بگه قانون همش نباید من وضع کنم، نه، ان اهمالن نیست، ان موقفنه. یعنی میگه من منع نکردم، شما هیچ منعی ندارید از خوردن این میوه ها. بعد بیاد بگه ما در قانونمون ضرر نیست، خب میگه ضرر از این بالاتر، شما منع نکردید از اضرار به دیگران، منع نکردید از جنایت بر دیگران، بعد بگید ما در مملکتمون جنایت نیست اضرار نیست، خب اضرار دیگه. ولی زاین که میگن لا ضرر احکام عدمیه رو نمیگیره، نه، آی ناینی فرموده، خیلی هم قبول ندارن. آی خویی مثلا میگه چرا احکام عدمیه رو نگیره، منتها میگه مصداق نداره. میگیم نه، خود همین عدم تحریم اضرار به غیر مصداق موقف ضرریه. لا ضرر نفع میکنه ضرر را به نفی منشأ آن. لا ضرر میگه در خارج ما ضرر نداریم، اما ضرر ناشی از موقف شارع. چه موقف سلبی؟ منشأ ضرر باشه چه موقف ایجابی. رفع هم مثلا مستر رو الی، اون رفع قلم کتابت در عالم عهده و ذمه است نسبت به فعل حرامی که مورد استعاره، میگن مسئولیت نداری در برابر آن، اما نه اینکه آثار ترک اون فعل حرام رو بر شما بار کنن، ظهورش این نیست. فهم میکنه با لازره، لازره میگه زیان نیست. خب شاره وقتی میگه زیان نیست، یعنی زیان ناشی از موقف ما نیست، حالا چه موقف سلبی چه موقف ایجابی. ولذا به لازره هم به نظر ما میشه تمسک کرد برای اثبات زمان این شخص که زیان زده است، چون اگر تدارک کند عرفاً دیگر ضرر به ما متوجه نیست، ولی ما نیازی به لازره نداریم. خود بناء عقلا و ارتکاز عقلا کافی است. این محصل این بحث که ما به نظرمون عقد استثناء اگر متضمن التزام به سن و بی در مقابل التزام به شراء باشد، میتواند واجب الوفا باشد، اوفو بالعقود آن را میگیرد. نفرمایید که شما که اوفو بالعقود را میگید دلیل بر صحت نیست. اوفو بالعقود مثل اوفو بالعهد میمونه، اوفو بالوعد میمونه. در چارچوب احکام خدا اگه وعده ای بدید باید وفا کنید، در چارچوب احکام خدا اگر قرار دادی ببندید باید وفا کنید. دلیل منفصل هم که گفته الا المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما و حرم حلالا، اونم که خصوصیت نداره، شرط اینجوره، عقدم اینجوره. پس هیچ عقدی مشرع نیست، باید مشرع بودنش رو از باید مشروع بودن محتوای عقد رو از خارج بدونیم. بله من اینو گفتم، اما ربطی به اینجا نداره. چرا؟ برای اینکه مشروعیت این التزام ها مسلمه، مگه خلاف شرع من ملتزم بشم به ساخت صد یخچال؟ مگه خلاف شرع من ملتزم بشم به فروش این صد یخچال؟ مگه خلاف شرع شما ملتزم بشید به خرید آن؟ خلاف شرع نیست. محتوای نقد التزام به فعل، التزام به این فعل که خلاف شرع نیست. اوفو بالعقود میگه واجب الوفا است این التزام ها و حق آور است. اوفو بالعقود میگه حق آور است، محتوای عقد نامشروع نیست قطعا. خود اوفو بالعقود میگه که این عقد واجب الوفا و حق میاره برای طرف مقابل، و اگر وفا نکنی و خسارتی ببینه طرف مقابل ضامنی. این راجع به این که عقد مستقل باشد، اما اگر تملیک و تملک در آن بود، این رو بحث کنیم آیا بیع سلم میشه یا اجاره میشه. انشاءالله هفته آینده این رو بحث میکنیم و بحثهای دیگر هم در این رابطه، و اگر فرعی هم باشه در رابطه با همین عقد مستقل، تأمل بفرمایید ببینیم فرها و ثمرات دیگری اگر باشه، اینا رو هم انشاءالله در جلسات آینده بیان کنیم. والحمدلله رب العالمین.